ما تقدیم میشه رو بشنوید، برنامه سباتیک.
سباتیک به نام خدای خوب و مهربون. سلام. این فاصله ها و بعد ظاهری مسافت نیست که دوستی ها و علاقه ها رو نشون میده. گاهی نزدیکترین آدم زندگیت سالها ازت فاصله داره و گاهی هم دورترین آدم حواسش بهت هست، حسابی هواتو داره. راستی چقدر حواسمون به آدمای دور و برمون هست؟ خستگی پدر رو چقدر میبینیم؟ یا اصلا عشق و محبت مادر رو چقدر احساس میکنیم؟ حواسمون هست به خوشحالی و شادی خواهر و برادر و همسر؟ یادمون باشه گاهی باید از چشم آدم‌ها بخونیم که حالشون خوبه یا نه. گاهی فقط منتظرن که بپرسیم اصل حالت چطوره. ما هم می‌خوایم همین کارو کنیم. سلام، اصل حالتون چطوره؟ اینجا سباتیکه. اینجا رادیو سبا و این مسابقه سباتیکه. دو آقای محترم تشریف آوردن به استودیوی ما برای شرکت در مسابقه. شرکت کننده اول که سمت راست من نشستن، سلام، وقتت بخیر. خودتو کامل برای ما معرفی کن.
به نام خدا، مهران محمدی زاده هستم.
بله.
دانشجوی رشته گویندگی و دوبلاژ از دانشکده خبر.
بسیار عالی. مهران جان چند سالته؟
من 35 سال هستم.
35 سال.
60 هستم.
خیلی خوش اومدی آقای مهران محمدی زاده به مسابقه خودت. و اما شرکت کننده دوم که خواهش میکنم در خودکار رو هی باز و بسته نکنن، خودشون رو کامل برای ما معرفی کنن. سلام، وقتت بخیر.
سلام عرض میکنم، به نام خدا، ابوالقاسم نادری هستم.
بله.
دانشجوی رشته گویندگی از دانشکده خبر.
شما چند سالتونه؟
خوشحالم که در اینجا حضور دارم. من 35 سالم.
35 سال. خیلی خوش آمدید هم مهران عزیز هم ابوالقاسم گرامی.
مشکرم.
امیدوارم توی این مسابقه هم موفق باشید مثل مراحل زندگیتون. بریم به مرحله اول ببینیم دوستانم چه کار میکنن. مرحله اول مسابقه سباتیک، از شما سوال میپرسم، پاسخها تنها یک کلمه است و با حروف مشترک کاف و میم شروع میشه، مثل واژه کمان. اگر بین سوال من و پاسخ شما وقفه‌ای بیفته نمیتونم ازتون بپذیرم. آماده هستید؟
بله.
آقای مهران محمدی زاده بفرمایید. به آدم خجالتی میگویند
کمرو.
کاملا درست قبول میکنم. اول قاسم جان بگو که تناب یا ریسمانی که در زمان جنگ یا شکار با آن کسی یا چیزی را بلند میکنند.
کمند.
قبول میکنم، با ارفاق. مهران، به اندازه و کافی چیزی را نداشتن.
کم بود.
آفرین. و اول قاسم عزیزم، نام کارگردان فیلم گاهی به آسمان نگاه کن.
کمال تبریزی. الان یادم
نمیتونم قبول کنم. مهران محمدی زاده تونست به همه سوالاتش درست پاسخ بده و امتیاز این بخش رو به او خواهیم داد. تیک اول تقدیم تو، بریم به مرحله دوم. مرحله دوم مسابقه سباتیک، مرحله‌ای که شنونده‌های ما خیلی دوستش دارن چون از شما یه چیز جدید یاد می‌گیرن. نکته آموزشی بشنویم از زبان شما در عرض یک دقیقه. این نکته آموزشی می‌تونه در رابطه با هر موضوعی باشه، اختیاریه. نکته آموزشی مهران عزیز رو بشنویم.
ما آقایون کلن خیلی آشپزی و حالا خیاطی و اینا بلد نیستیم.
خب.
من رشته قبلیم توی دانشگاه رشتم برق بودش.
بله.
رو همین حساب میخوام یه تجربه برقی به شنوندگان عزیز بگم که اگر که حالا رعایت بکنن میتونه امنیت خودشون رو بالاتر ببره.
خب یه نکته این به آشپزی چی کار داشت؟ من فکر کنم می‌خوای نکته آشپزی به آقایون بگی.
معمولا شرکت کنندهای توی مسابقه میان حالا یه درس آشپزی میدن، خیاطی میدن. من تا ما خیلی از این چیزا
خواستید بگی من اینا رو بلد نیستم یا اینکه برقی بفهمید.
موقعی که یه حالا خواستن یه مدار برقی رو شروع کنن روش یه کاری انجام بدن، چه میخوان لامپ عوض کنن، چه میخوان سرپیچی رو باز کنن توی خونه، بله، مطمئن بشن که فیوز اصلی رو قطع کنن. چون یه وقتایی هستش که اون برقکار ساختمون که سر ساختمون اومده کار انجام داده، به جایی که فاز رو بده داخل فیوز قطع کننده، سیم نول رو داده. یعنی کلید رو وقتی میزنیم فقط سیم نول قطع میشه و هنوز فاز پشت مدار هست. یعنی امکان داره که شما حالا فاز مت بزنید یا دستتون بخوره بهش، اتفاقی برق شما رو میگیره.
درست.
پس این نکته ایمنی رو رعایت کنن فکر میکنم بدنش.
بسیار عالی. پس حتما حواسمون به فیوز اصلی باشه.
دقیقا.
خیلی ممنونم ابوالقاسم نادری عزیز، نکته آموزشی شما رو بشنویم.
میتونم یستی بگم از اون اثرتون که من میتونم هم یه بحث آشپزی رو بگم، همچون نسبت به شغلم که سازمان آب هستم یه نکته آموزشی، کدوم بهتره؟
هر کدوم که خودت فکر میکنی بیشتر به درد مردم میخوره رو به ما بگو.
عرصت خدمتون که خب یه مشکلی که با توجه به واسطه شغلی که بنده دارم توی شرکت آب‌وزاره دارم خدمت میکنم،
بله،
خیلی از مردم به علت عدم آگاهیشون دچار خیلی از مشکلات میشن.
مثل چی؟
مثل این که بعضا کسایی که خونه ای رو خرید و فروش میکنند و به اصطلاح خونه رو خرید میکنن از نفر فروشنده،
خوب،
نمیان تسویه بگیرن فیش های آب رو و بعد از اینکه این اتفاق رخ میده میان و با بدهی های کلانی مواجه میشن. در هر لحظه و هر زمانی که به اصطلاح خونه رو و یا هر ملکی رو که خرید و فروش انجام میدن، بهترین حالتش این است که بلافاصله شماره های کنترل آب، برق و حتی گاز رو یادداشت کنن و به شرکت های مربوطه مراجعه کنن و نسبت به تسویه حساب اقدام کنن تا دچار مشکلات بعدی ان شاء الله نشه.
نکته خیلی مهم و خوبی بود، چون به شخصه با این مسئله مواجه شدم. بنده جای مستأجر بودم و دیدم که خیلی از ساکنین میگفتن که آقا ما اینقدر آب مصرف نکردیم که اینقدر پول آب برامون اومده، و بعد متوجه شدیم که گویا سازنده همون ساختمون نوساز در واقع بدون پرداخت فیش های مربوط به آب باعث شده ما در زمانی که ساکن شدیم مجبور به پرداخت این هزینه اضافی بشیم.
بله. و نکته بعدی و مهمتر از همه این هستش که بعد از اینکه حالا خونه ای رو تهیه میکنن، حتما نسبت به دریافت واحد بندی توسط صاحب ملک مطمئن بشن، چون بسه، اگر این واحد بندی انجام نشه توی ملک قطع به یقین پولهای آب به صورت تصادی و مبلغ نجومی میاد.
درسته.
و بهترین حالت این هستش که سازنده و صاحب ملک قطعا فرق نمیکنه، شاید سازنده نباشه،
بله،
کسی باشه یه خونه دو طبقه ای رو داشته باشه و اومده باشه به اصطلاح خونه رو اجاره داره میده و این واحد مدی نگرفته و سهمیه یک واحد آب داره، زمانی که اتفاق بیفته قطع به یقین دچار تصادف آب و مبالغ آب زیادتر خواهد شد.
خیلی ممنونم از نکته شما، همچنین از مهران عزیز تشکر میکنم. هر دو نفر امتیاز گرفتن در این بخش و میریم به مرحله سوم. مرحله سوم مسابقه سباتیک مرحله ترانه و حافظه است. قرار ترانه از یکی از خوانندگان خوب کشورمون برای شما پخش بشه. بشنویم به اتفاق، البته با دقت. برای بار دوم که دوستان من این ترانه رو پخش میکنن، قسمت‌هایی از ترانه متوقف میشه و شما بایستی متن ترانه رو تشخیص بدید. بشنویم.
کسی اگه هنوزم عاشق منی، چرا به داد من نمیرسی؟ من از تصور نبودنت روشونه یه تو گریه می کنم، منی که دل بریدم از همه، ببین برای تو چه می کنم. تمام حال رد شدم ازت، ببین کجا شدم اسیر تو. به پشت سر نگار می کنم که بر نگردم از مسیر تو. به حد مرک می برستمت، ولی برای عشق تو کمه. خودت به من بگو به حس تو کجا این همه جهان نمه.
خب به اتفاق شنیدیم این ترانه رو برای بار دوم. دوستان من در اتاق فرمان این ترانه رو برای شما پخش میکنن. قسمت اولی که متوقف شد، مهران عزیز نوبت شماست که تشخیص بدید، بشنویم.
منو به حال من رها نکن.
خب
تو که برای من همه کسی،
بشنویم.
تو که برای من همه کسی.
بله کاملا درست بود، آفرین مهران جان. ابوالقاسم نادری نوبت شماست.
اگه هنوزم عاشق منی،
اگه هنوزم عاشق منی،
چرا به داد من نمیرسی؟
بشنویم.
چرا به داد من نمیرسی.
بله آفرین، شما هم درست تشخیص دادید. قسمت بعدی دوباره نوبت مهرانه.
من از تصور نبودنه.
مهران جان
روشونه تو گریه میکنم.
روشونه تو گریه میکنم، بشنویم.
روشونه تو گریه میکنم.
آفرین، کاملا درست بود، امتیاز کامل این بخش رو گرفتی. نوبت ابوالقاسم نادریه که ببینیم میتونه باهات مساوی کنه تو این قسمت یا خیر.
منی که دل بریدم از همه،
ببین برای تو چه میکنم.
بشنویم.
ببین برای تو چه میکنم.
بله خیلی هم خوب، هر دو نفر موفق شدن قسمت‌های متوقف شده رو به خوبی تشخیص بدن و امتیاز کامل این بخش رو نصیب خودشون کنن. بریم به مرحله بعدی. خب رسیدیم به مرحله اطلاعات عمومی. از هر کدوم از شما سوالات 4 گزینه‌ای می‌پرسم و امیدوارم با پاسخ صحیح بتونید امتیاز این بخش رو هم کسب کنید. سوال اول از مهران محمدی زاده، بفرمایید که کشور خورشید تابان لقب کدام کشور است؟ 1 ژاپن، 2 چین، 3 ایتالیا و 4 سوئد.
ژاپن.
کاملا درسته، آفرین. ابوالقاسم نادری به من بفرمایید که روز قوه قضاییه به مناسبت شهادت چه کسی یا کسانی نامگذاری شده است؟ 1 شهید بهشتی و 72 تن از یارانش، 2 شهید رجایی و باهنر، 3 شهید مرتضی مطهری و 4 شهید دستقی.
گزینه 1.
کاملا درسته، آفرین. شهید بهشتی و 72 تن از یارانش، یادشون گرامی. سوال بعدی، مهران بگو که کتاب منطق الطیر منسوب به کدام شاعر است؟ 1 نظامی گنجوی، 2 عطار نیشابوری، 3 جامی و 4 مولوی.
گزینه 2 عطار نیشابوری.
آفرین. و ابوالقاسم نادری بفرمایید که تمدن باستانی تپگیان در کدام ناحیه ایران شکل گرفته است؟ 1 گیلان، 2 در نزدیکی دسفول، 3 کاشان و 4 نزدیک نهاوند.
4 نزدیک نهاوند.
کاملا درسته، آفرین بر شما. خب هر دو نفر به درستی تونستن همه سوالات رو پاسخ بدن، بنابراین امتیاز این بخش بین هر دو نفر تقسیم میشه. بریم به مرحله 5. خب در مرحله 5 قراره که بخشی از یک برنامه رادیویی رو دوستان من در اتاق فرمان برای شما پخش کنم. با دقت بشنوید، بعد از دل صحبت‌های گوینده و بازیگر رادیویی من از شما سوال می‌پرسم. بشنوید.
بند پارسی.
عارفی میگوید که روزی دزدان قافله ما را غارت کردند، پس نشستند و مشغول طعام خوردن شدند. یکی از آنها را دیدم که چیزی نمیخورد. به او گفتم که چرا با آنها در غذا خوردن سهیم نمیشوی؟ گفت من امروز روزم. گفتم دزدی و روزه گرفتن عجب است. گفت ای مرد، این راه صلح است که با خدای خود واگذاشتم، شاید روزی سبب شود و با او آشنا شدم. آن عارف میگوید سال دیگر او را در مسجد الحرام دیدم که طواف میکند و آثار توبه از وی مشاهده کردم. رو به من کرد و گفت دیدی که آن روزه چگونه مرا با خدا آشنا کرد؟ شبی محمود غزنوی بی سپاه از راهی می گذشت. چون نظر افکند و به هر سو نگریست، خاک بیزی دید که بر سر توده خاک نشسته و به کار خیش پرداخته. محمود را دل بر او بسوخت، پس به نزدیک او شد و بازوبند پربهای خیش از بازو بیرون کرد و به میان خاک انداخ و شتابان راه رفتن گرفت و به قصر خود شد. پس دیگر شب باز از آن راه گذشت و خاک بیز را بر سر خاک نشسته دید. محمود که مرد را آزمند پنداشت، او را آزار داد که آنچه دوش یافتی کم از خراج 10 عالم نبود، پس چراست که باز بر سر خاک نشسته ای و آزمندی می کنی؟ خاکبیز که غرض محمود دریافت، او را گفت
من اکان گنج باد آورده از دولت این خاک یافتم، نشاید که روی از او برتابم که هرچه دارم جز از این خاک ندارم.
چون از این در دولتم شد آشکار، تا که جان دارم مرا این است کار.
خب این بخش رو به اتفاق شنیدیم. بفرمایید مهران جان که چرا یکی از دزدان قافله به هنگام خوردن طعام با دیگران سهیم نمیشد؟
به خاطر اینکه نمیدونم،
روزه بود. خب ابوالقاسم نادری، بفرمایید که چه چیزی باعث تعجب مردی شده بود که دزدان قافله رو دیده بود در حال خوردن طعام؟
وقتی که اون رو توی مسجد الحرام دید،
همون موقعی که داشتن غذا میخوردن تعجب کرد که چطور طرف روزه گرفته دزدی هم میکنه. خب مهران جان بگو که وقتی همون دزد رو در مسجد الحرام دید، گفت آثار چه چیزی از چهرش مشخص بود؟ آثار
رسیدن به دوستی خدا.
نزدیک میکروفون بشید لطفا. نه، آثار توبه، همون چیزی که در آیتم نمایشی شنیدیم. و اما ابوالقاسم نادری، به من بگو که محمود غزنوی با چه شرایطی از اون راهی که گوینده میگفت میگذشت؟
بدون سپاه.
همین یک سوال کافیه تا امتیاز این قسمت تقدیم بشه به ابوالقاسم نادری. خیلی ممنونم، بریم به مرحله بعدی.
تیک تاک، تیک تیک، تیک تاک، تیک تیک.
مرحله ششم، مرحله دایرة المعارف ناطقه. کلمه ای رو در اختیار شما قرار میدم و شما بایستی که به مانند یک دایرة المعارف اون کلمه رو برای ما توضیح بدید. کلمه اول رو مهران از خودت بپرسم یا از ابوالقاسم نادری؟
از آقای نادری.
از آقای نادری. کلمه ساده‌ای بود. دوبله یا دوبلاژ؟
عرض خدمتتون که زمانی که فیلم و سریال هایی که به زبان فارسی نیستش و نیاز هست ترجمه بشه،
تعریف صحیحی از این واژه داشته باشید، همینجا جملتون غلط میشه.
پس اگر تعریف صحیح تر بخوایم بگیم، صحبت کردن شخصی به جای شخص دیگر رو دوبله و دوبلاژ میگن.
ازتون قبول میکنم. قرار دادن صدای افرادی دیگر با نام دوبلور یا دوبلر به جای صدای اصلی بازیگران و یا شخصیت های فیلم ها که میتونه حتی در رابطه با فیلم هایی به زبان خودمون هم صدق کنه، مخصوصا در زمانی که هنوز صدا برداری و صدا گذاری سر صحنه نداشتیم. خیلی ممنون. و حالا مهران عزیز، نمایش سیاه بازی یا روحوزی؟
نمایش سیاه بازی از قدیم، حالا تو جورایی بهش نمایش خیابونی هم میگن. یه شخصی میادش صورتش رو سیاه میکنه و لباس قرمز میپوشه، و یا حتی میتونه لباسای رنگای دیگه هم باشه، البته صرف قرمز بودنش نیست. خب. و شروع میکنه یه حالا کار اجتماعی رو به صورت نمایش با اون حالا حرکات خاص خودش انجام میده و یه ریتم خاصی داره.
خب میتونی بگی ژانر این نمایش چیه؟ یعنی مثلا درام، کومیکه؟
کمدیه.
و تا اینجا هم ازت قبول میکنم. در واقع نوعی نمایش کمیک ایرانی همراه با آواز و موسیقی هستش که در اون شخصی دارای یک غلام سیاه و گیجه که با هم دست به کارهای خنده‌داری میزنن و معمولا موضوعات انتقادی در رابطه با مسائل اجتماعی، سیاسی و عاطفی درش بیان میشه. خب هر دو نفر تونستن حالا کمابیش توضیحات خوبی در رابطه با واژه‌ها بدن، بنابراین امتیاز رو بین هر دو نفر تقسیم میکنیم. بریم به مرحله بعدی. خب رسیدیم به مرحله تعریف کردن خاطره. قراره از زبان شرکت کننده های خوبمون یه خاطره جالب بشنویم، البته در مدت زمان 1 دقیقه. سوال پرسیده شد قبل از اینکه ما آیتم رو شروع کنیم که خاطره من مثلا یک مقدار بیشتر از 1 دقیقه میشه؟ اشکال نداره، یه کوچولو بیشتر بشه اشکال نداره، چون اینجا ما زمان و تایم نمیگیریم. مهران عزیز بشنویم خاطره شما رو.
خاطره ای که میخوام براتون تعریف کنم برمیگرده به اولوش 5 سال قبل.
بله.
من توی یه شرکتی کار میکردم و یکی از همکارای ما مادرشون فوت کرده بودش.
بله.
و شرکت از ما خواسته بود به عنوان حالا نماینده شرکت به اون مجلس ختمی که برای مادر دوستمون گرفته بودن ما بریم اونجا و حالا تسلیت بگیم از طرف شرکت. شرکت به ما یه پولی داد و ما بلند شدیم رفتیم گل فروشی و یه دسته گل خیلی خوب و بزرگم سفارش دادیم و این مجلسش توی یکی از خیابونای سمت نارمک بودش.
بله.
من رفتم اونجا، فکر میکردم که اونجا رو بلدم. بلند شدم با اون ماشینی هم که میخواستم برم، رفتم اونجا و پیاده شدم و دسته گل بزرگم برداشتم و رفتم تو مسجد. رفتم سلام علیکم وارد شدم. بعد رفتم نشستم اون ردیفای جلو، خیلی هم عقبو ندیدم که کی هستش کی نیستش. این مداح شروع کرد خوندن و حرفا، من هی نگاه کردم دیدم این همش داره درباره یه مرد میخونه، مثلا پدر رفتی چرا نمیدونم فلان. بعد تعجب کردم، گفتم مگه این مجلس مثلا زن نیست، داره همش درباره مرد میخونه. اومدم بیرون نگاه کردم دیدم مثلا مجلس مال یکی دیگه است، مسجد دو طبقه بوده،
گلم گذاشته بودم.
آره. بعد دیگه هیچی، با کمال خونسردی گفتم تسلیت میگم. خارج شدیم از مجلس و اومدیم و فردا رفتیم سر کار. و علاتق زنگ زدم به اون دوستم، گفتم قضیهشو به اون همکارم، گفتم که حقیقت من یه همچین سوتی دادم، دیگه شما دیگه خودت
بگو من با گل اومدم.
آره، چون هزینه خیلی زیادی شرکت کرده بوده دیگه. حالا
خیلی جالب بود. خب آقای نادری، خاطره شما رو بشنم.
عرشمت خدمتون که خاطره من برمیاده به اولین سفری که به کربلا رفتم.
بله.
خب بعضی از دوستان فکر میکنن که کربلا رفتن حتما پول نیاز داره. واقعا خود من هم همچین چیزی رو فکر میکردم که باید حتما پول داشته باشیم بریم سفر کربلا. خب یه سفر بسیار معنوی هست. اما واقعا یه اتفاقی که برای من افتاد و حس کردم که واقعا پول نیستش که باعث میشه که شما به کربلا بری برای حرم امام حسین. چند سالی با توفیق نداشتم که کاروان حرم امام رضا رو میبردم و خادم آقا علی بن موسی رضا بودم و مسافرها و زائراشو برای زیارت میبردم به مسجد مقدس.
بله.
عرض من سرتون یه شب حال هوای خاصی داشتم، یه حال هوای خاصی برای خودم اتفاق افتاده بود و خیلی دوست داشتم اون سال من کربلا برم، ولی وقتی نگاه میکردم میدم واقعا از نظر وضعیت مالی اونقدر هم که باید
ندارم
شرایط مساعد نیست.
بله.
ساعت حدود 12 شب بود و ناخودآگاه یه انرژی به من میگفت بلند شو برو حرم. رفتم حرم علی ابن موسی رضا، دیدم واقعا اون شب به طور معجزه‌آسای حرم فوق العاده خلوت و من کنار ذریح آقا علی ابن موسی رضا نشستم و متوسل شدم و زیارت کردم و اونجا از آقا علی ابن موسی رضا یه جمله رو خواستم. اونا این بود، گفتم که من سالیان سال به عنوان خادم شما دارم میام میرم، نمیدونم قبول کردی از من یا نه، اما اگر قبول کردی نمیخوام زائر امام حسین برم، میخوام خادم امام حسین برم، اون هم امسال. به محض اینکه من رسیدم تهران و کاروان رسید تهران، همون روز به من زنگ زدن گفتن برای اربعین به عنوان مدیر کاروان میخوایم بفرستیمت کربلا. گفتم پول ندارم. گفتن کسی از تو پول نخواست، فقط امضا شده باید بری کربلا. و من اون سال رفتم کربلا.
خیلی ممنونم آقای نادری به خاطر تعریف کردن این خاطره و اینکه ما رو هم سهیم کردی در این حس خوبی که خودت تجربه کردی. 100% همینه و ما مطمئنیم که ائمه معصومین همیشه صدای ما رو میشنون. ما در ادعیه خودمون هم داریم بسیار در این رابطه و خوشحالم که شما انقدر خوب بودین که آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام که من هم خیلی دوستشون دارم صدای شما رو اینچنین شنیدن و اینگونه دعای شما رو مستجاب کردن. خیلی ممنونم، سپاسگزارم. مگه میشه به این خاطره های شیرین و قشنگ و زیبا امتیاز نداد؟ هر دو نفر برنده مسابقه ما هستید، امتیازتون کاملا برابره. هدیه نفیسی از طرف رادیو سوا هم تقدیم شما میشه. خیلی ممنونم و سپاسگزار همه شما شنوندگانی که تا این لحظه همراه ما بودید. تا سباتی که بعدی، خدا نگهدار.
فریز شاور، تولید کننده تخصصی پنل دوش حمام، تولید کننده تخصصی سیستم های دوش حمام، دارنده دو نشان ملی استاندارد ایران، کیفیت، تنوع در طرح و رنگ. فریز شاور، حامی آب.
شرکت ونشت دارو، تولید کننده کنسانتره برای افزایش رشد و سلامت دام‌های پرواری. با استفاده از پیشرفته‌ترین دستگاه‌های روز دنیا، کیفیت، نوآوری، بهره‌وری. ونشت دارو.
وای چقدر شلوغ بود امروز، این حموم داغ میچسبه.
یادش میاد کوچولو بودم شیطون کردم خوردم زمین، لباس کثیف مامانم میگفت.
خاک عالم، حاجی اینو ببر بشورش.
پسرم قنده سلام، بیا بشین بشورم، تمیز میشین بابا جان.
آخش
روشوی حمام اصل پاک.
نزدیک به نیم قرن آشنایی، یک عمر همراهی، در پیوند خاک و آباتش، از آمیختن هنر دست و دل، از متن زیبایی و ظرافت، گوهری پدید آمد، چینی پارس برای شما.
شده تار و پود فرش بره از نقش و نگار میزند چنگ به دل نام زمرد انگار چه جلوه ای داره فرش زمرد خوش نقش و رنگینه فرش زمرد
فرش زمرد کاشان